الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على لا عدا من آمن يوم الدين. یه مسئله که باز مربوط به ولایت فقیه میشه مسئله انفال. انفال اونطوری که در آیه قرآن هم داره، در روایت هم داره، یسألونه که عن الانفال قل الانفال و لله و رسول و اتقوا الله و اصلح ذات بینکم. یکی هم عنوان فیعه که گاهی هر دو تحت عنوان انفال ذکر میشه و گاهی تحت عنوان فیع در روایات این هاست، که اصل در مسئله فیع همون آیه است که در سوره حدیده، ما افاء الله هش ما افاء الله علی رسوله منهم من اهل القرى فلله وللرسول وذل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب اینها به حسب آیات و روایات که در آیات البته به عنوان خدا و پیغمبر ذکر شده و در روایات امام هم اضافه شده که یزعه حیث یشا. خب حالا بحثی که مربوط به اینجا میشه اینه که در زمان غیبت تکلیف این انفال چیه؟ نظیر همون مسئله سهم امام که صحبت شد که سهم امام که مال امام هست، آیا اینو باید نگه داشت و به خود امام رسوند، حالا یا به دفن یا به وصیت یا امثال دیگه، یا در زمان غیبت اینها برای شیعه تحلیل شده، یا اینکه نه این عین همون زمان امام و زمان پیغمبر باید به جانشین امام و به عبارت دیگر به امام و حاکم مسلمین باید تحویل داده بشه و با اذن اونها هر گونه تصرفی بخواد انسان در اینا انجام بده انجام بده. حالا اینی که ما میخوایم عرض بکنیم همینه که اگر ما قائل به ولایت فقیه شدیم، معنای ولایت فقیه اینی که اولا گفتیم که اسلام حکومت هم دارد در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، یعنی باید حکومتی داشته باشه و سیاستی داشته باشه و در سیاست عرض کنم که این حکومت بودجه یکی از مسائل مهم حکومت اسلامی و هر حکومتی است و اونی که اسلام به عنوان بودجه برای این حکومت در نظر گرفته گفتیم همین زکات است و خمس است و انفال است و خراجی که در اراضی خراجیه میگیره و امثال اینها. وقت اینها رو به اصطلاح یه هزینه هایی هم مصارفی هم براش در آیات قرآن و در روایات معین شده. اینجور نیست که میگه مال پیغمبره، یعنی پیغمبر صرف کار شخصی خودش میکنه، نه، صرف کارهایی که مربوط به امامت و رهبری و حکومته صرف اون طور چیزا میشه. و قهرن اگر یه همچین مصارفی معین شده باید اینها هم به عنوان درآمد باشه، یعنی بودجه به اصطلاح مرکب است از درآمد و از هزینه. حالا بیاد و هزینه رو براش معین بکنه و مصرفی براش معین بکنه ولی درآمدش رو به هر کی میخوای بدی، یا نه درآمدش اصلا نمیخواد بدی، یا اینکه نه اصلا لازم نیست و ساقط هر که میخواد، نه اینکه درست جور در نمیاد. خلاصه بگیم حکومت هست و حاکمم به اصطلاح معین شده که فقیه باشه، فقیه عادل جامع شرایط باشه و مصارفی هم معین شده، ولی اون درآمدها نه، همطوری علی بره هاست، هر کجا هر که بخواد بگیره، هر که بخواد تصرف بکنه، نخوان بدن بخوان بدن، نه اینا با هم جمع نمیشه. پس بنابراین اگر ما قائل به ولایت فقیه شدیم، باید بگیم که آن چرا که برای امام و برای رسول الله و برای خدا قرار داده شده، اینها زمامش در دست ولی فقیه در زمان حکومت فقیه قرار خواهد گرفت. حالا او البته مباشرتاً تصویباً یعنی با اذن هر جوری میخواد مصرف بکنه، اون مسئله دیگریست. خب حالا اینجا البته اینجا جای بحث این مسئله نیست که ما اصل این موضوع رو در اینجا بحث بکنیم، یعنی اصل این که انفال چیه و چه چیزهایی هست انفال و روایات مختلفی که داره، این روایات رو ما تعارضش رو رفع بکنیم، چجور رفع بکنیم، جمع بکنیم بینم، این یه مسئله است که البته عرض کردم جاش اینجا نیم، ولی اجمالاً بد نیست که اینجا تا اندازه بهش اشاره بشه. وقت وقتی که مشخص شد که انفال چیه، وقت میگیم از حدود اختیارات ولی فقیه این است که در اینها تصرف بکنه و اختیارش به دست اینها باشه. راجع به انفال در روایات عرض کنم که یه مقدارش مسلمه و مورد اتفاقه و جای بحث نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر جایی تصرف شد به با بدون جنگ و تسلیم شدن، مصالحه کردن، خودشون رو تسلیم کردن، خلاصه بلا خیلن ولا رکاب، این جزء فی است و جزء انفال است و جزء مال خداست و مال پیغمبر اینها. و بعدی جاهاش مورد حرف شده، گفتن مثلا بر اینها دلیل نداریم. حالا سیف البحار یعنی کنار دریاها، کنار دریاها، آیا این سام بگیم جزء انفاله؟ این یه مسئله است که حالا این که اگر کنار دریا جزء انفال شد، آیا اهم از این که زنده باشه یا این که نه میته باشه، یا نه اینجا اگر باشدم همون قسمتی در صورتی است که میته باشه و اما در صورتی که حیه باشه نه اینجور نیست، یا این که مثلا از چیزایی که مسلم هست و در روایات هست، رؤوس الجبال، بطون الاودیه، اینها جزء آجام یعنی بیشه ها، نیزار ها، اینا جزء انفال گرفته شده که مال خدا و پیغمبره. و اما روایاتی هست راجع به مثلا بر راجع به معادن، در بعضی از روایات معادن هم اضافه شده. مفاوض یعنی جاده ها یا عرض کنم که صحراها مثلا، خب اینا جزء انفال حساب شده که اینا البته در بعضی روایات هست، در بعضی از روایات نیست. و در بعضی از روایات می فرماید قریه هایی که انجلا انها اهلها و باد انها اهلها، جای خراب شده، اهلش هم ازش کوچ کردن و یا اعراض کردن، یا اینکه کل ارض خرابه، هر زمین خرابی که زمین خراب اگر ظاهرش بگیم این است که جایی که آباد بوده و خراب شده، در مقابل میته بلعصل یعنی خراب بلعصل، اونجا که یعنی آباد نشده، دست بشر هنوز به اون نرسیده که آبادش کرده باشه. وقت اینجا می فرماید که بعضی روایت داره که کل ارض میتتن لا رب لها، بعضی داره که کل ارض لا رب لها، دیگه میته نداره. حالا اگر یک زمین آبادی باشه، این زمین آباد تکلیفش چی میشه؟ باید بگیم که به مفهوم این روایت مثلا تمسک بکنیم، بگیم مفهوم داره چون در مقام حد، گرچه به مفهوم لقب قائل نباشیم، ولی در صورتی که به اصطلاح در مقام بیان حد باشه مفهوم لقب میگن هست در اونجا. مثل این که میگه سألت و عن الماء الذي لا ينجسه شيء، میفرماد کر است که چی دور نه. این در مقام تهدیده، در مقام تهدید اگر باشه میخواد موضوع آبی که نجس نمیشه بیان بکنه. اگه گفت که فرض کنید که دو خروار خورده ای، این معناش معلومه کمتر از دو خروار شد، این دیگه نجس میشه، مفهوم داره. حالا اینجا هم میگه در مقامی که انفار رو میخواد موضوعش رو مشخص کنه، در اینجا بیاده بگه که با این که هر ارضی هم از این که آباد باشه یا میته باشه و صاحب نداشته باشه، این مال امامه. اون وقت بگیم که بیاد اینجا یه میتر اضافه بکنه. خب میگیم چرا شما اضافه کردی که نقض غرض بشه، خلاف مطلوب رو بفهمونه؟ پس میگیم این لابد نظری داشته برای اینکه اخراج بکنه زمین آباد رو. پس اگر فرمود کل و ارزن میتتن لا رب لها، پس این ارز مطلق رو مراد نیست، یعنی اهم از این که آباد بشه یا آباد نباشه. و من هل معادن، معادن رو جزء همین ها گرفته. یا فرض بفرمایید که انهار یا دریاها، مثلا اینا تکلیفش چی میشه؟ تو روایات انهار رو داره، بعضی از روایات شاید 8 تا نهر، جیهون و جیهون و دجله و فرات، اما چیزی نداره، دریاها رو نداره که تقریبا 3/4 به اصطلاح کره زمین هست. این 3/4 کره زمین رو که آب فرا گرفته، این جزء چی میشه؟ جزء انفال هست، جزء انفال نیست؟ و چرا روایت داره میگه در همون روایت میگه من هل معادن، چی؟ که معادن نیست؟ نه نداره، چی روایت؟ روایت که نصف بکنه نداره. خب این با اون منافات نداره که خمسشو بدن. یه وقت یه معدنی نه صبر کنید شما، اگر معدنی باشه توی زمین ملکی خود من دارم، خب اینجا زمین مال خود من، اینجا انفال نیست. و اما در اونجاست مثلا میگه خمسشو بده. یا اگر زمین معدنی رو در ارض مواد که اجازه دادن ائمه که احیاء معدن هم اگه کسی کرد، این رو مالک میشه، منتها باید خمس بده. پس منافات نداره که اصل معدن مثل زمین میته، زمین میته جزو انفاله، ولی اگه کسی احیا بکنه این مالک میشه و فقط باید زکات بده، چیز دیگه نباید بده. پس این معناش اینه که یعنی زمین میته به اصطلاح چیز نیست، جزو انفال نیست. نه جزو انفاله، منتها اجازه دادن صاحبانش به این که اگر کسی احیا بکنه زنده بکنه. بله خیلی خوب، اون قوس هم همونه که قوس هم خمس داره. بله قوس هم اونم جزء چیز هست، جزء به اصطلاح مباحات هست. حالا البته اگر دریا رو گفتیم که جزء انفاله، وقت منفعتش تنها قوس نمیشه، که قوس یکی از منافعشه. ماهی حیوانات که میگیرن، همطور کشتیرانی اگر مال امام باشه و مال حکومت اسلامی باشه، خب قهرن باید اگه کسی میخواد درش تصرف کنه، کشتیرانی مثلا میخواد بکنه، خب اینو باید اجازه بگیره یا باید مثلا یه چیزی بده. حالا این روایات انفار رو بعضیش حالا بخونیم بد نیست، ولی این خلاصه جاش اینجا نیست چون خیلی بحث مفیدی هست ولی مفصل روایت. مثلا روایت حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحو او قوم اعطاو به ایدیهم و کل ارض خریبه و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو للامام من بعده یزعه حیث یشا. باز همینجور روایت های دیگه را علی که حالا زیادی اینا که زیادی داره این که مثلا زیادی داره میگه که ان داوود ابن فرقد ان ابی عبدالله رسان فی حدیث ان قال قلت و مل انفال قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن. معادن را قهرم باید این هم بشه، باید اگر اطلاقی داشته باشه باید هم بشه بر معادنی که در زمین مملوک کس دیگری پیدا نشده باشه، ولی تابع زمین بلا اشکال. و المعادن و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و کل ارض میته قد جلا اهلها و قطای الملوک. این هم هست اینجا، قطای الملوک رو جزو انفال گرفته. البته در قطای الملوک این اطلاق داره، یعنی چیزی که از مختصات و ویژگی های به اصطلاح دربارهای سلاطین هست، این رو دیگه اینجا رو این رو میشه گفت سلام علیکم، این میشه گفت اطلاق داره که همه رو میگیره دیگه. شاید اکثریت در اینجا آباد باشه در چیزهایی که مربوط به ملوک و سلاطینه. خب باز پس بنابراین حالا این روایت، روایت ابی بصیر قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال علیه السلام منها المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها. اینجا زمینی که صاحب نداشته باشه مطلقا، هم از این که این زمین میته باشه یا اینکه آباد باشه، فقط از زمین بی صاحب اگر باشه این رو جزو انفال گرفته. خب این هم باز ببینید، پس بنابراین در بعضی از روایات که میشه گفت در مقام حد هم هست و در مقام حسره، وقتی سوال میکنه انفال چیه، در بعضیش از معادن اسمی نمیبره، در بعضی جا اسمی از قطای الملوک نمیبره، در بعضی جاها زمین رو مقید میکنه به زمین میتهی که ارزویم که لاربله ها. یا در اون روایت اسحاق ابن عمار میفرماد هیل غرلتی قد خربت ون جلا اهلها فهیل الله وللرسول و ما کان للملوک فهو للامام. باز اینجا میگه و کل ارض لاربله ها و المعادن و منها. باز یکی که در اینجا اضافه میکنه، اینجا میفرماد و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. یادتون باشه در ارث خیلی خوندیم روایتی که دلالت داشت برای این مطلب که اگر کسی بمیرد و مولایی نداشته باشه این وارثش امامه، و اینم یکی از چیزهایی که در اینجا از مصادیق انفال به حساب آورده. بله باز در روایت دیگه میگه کل ارض خریبه او شیء کان للملوک، شیء کان للملوک دیگه اینجا قید خراب و یا زمین و این حرفا نمیکنه. شیء کان للملوک فهو خالص للامام لیس للناس فیها سهمون. حالا این البته لیس للناس فیها سهمون، این ممکنه اشاره باشه به همون غنایم جنگی، یعنی در جنگی اگر مسلمان ها پیروز شدن، نه اینکه غنایم بعد از اینکه خمسش رو کنار میذارن و صف الملوک رو مثل ثوب فاره نمیدونم دابه فاره و امثال اینها، اونجا یکی از چیزهایی که هست مال ملوکه که اونم میگه مال امامه، یعنی اونم باید کنار بذارن منها بکنن، مردم در اون سهمی ندارن. این اشاره به همونه لیس للناس فیها سهم. مال کیا؟ نه همه اونو، همه اون چیزایی که صف الملوکه و قطای الملوکه نه دیگه، نه 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 دیگه، همون یه سن یه پنجمه که تقسیم میشه به امام و عرض کنم که ضعفا و اینا، نه یه دوتا دیگه نه. خب باز روایت دیگه، روایت دیگه که در اینجا مثل این که بطون العودیه و اونم باز همون اضافه نداره، باز این روایت میگه که حلبی عن الانفال فقال ما کان من الارضین باد اهلها و فی غیر ذالک الانفال هو لنا و قال سورة الانفال فی جد الان و قال ما افا الله فلان. خب و روایات دیگری عرض کنم که کم و بیش با اینها اختلاف دارن، روایات مفصلی هم هست، حالا این رو ما دیگه نمیرسیم چون بحثش هم جاش اینجا نیست.
این روایت مال امام هست،
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، اونو بذار، حالا اون اشاره کردم که الان، حالا بازم میگه. حالا فعلا بله، این جلد هشتم جامع احادیث شیعه آقای بروجردی که خوب جمع آوری شده. خلاصه یه بحث در اینجا اینه که حالا این رو چه کار بکنیم، این شاید مربوط به عرض کنم که باب خمس باشد و باب انفال و بحثش رو در اونجا باید کرد که این اختلافاتی که به بعدش اشاره کردم این روایت با هم دارن تکلیف چیه، چه جور باید اینها رو جمع کرد. آقای حکیم در بعضی از جاش مثلا همون که میته عرض کردم، بعضی روایت میگه کل ارضین میته لا رب لها، بعضی روایت میگه کل ارضن لا رب لها، این میگه که اون مفهوم دارد و این رو قید میکنیم، این که میگه کل ارضن لا رب لها یعنی اینم مقصود احیاش نه، حیش نی، همون میتشه. و یا روایات بعضی ها معادن مثلا ندارن، بعضی ها دارن، این رو خب باز از میگن که اونی که داره تقریبا به اصطلاح خاصه و این عامه، این رو بگیم که بگیم نه در اینها هم هست، یا اونا که مثلا معادن داره بگیم اونجور دیگه، درسته اونا مثل حکم یه اطلاقی دارن اما دیگه اینها تصریح کرده و تنسیس کرده، بنابراین نه در قطای الملوک مثلا هست. اما یه چیزهای دیگه باقی میمونه که عرض کردم که فقها ها بهش اشاره کردن در کلمات فقها ها، از سیف البحار سواحل دریاها، اینا تکلیفش چی میشه؟ مطلقا، حالا هم از این که حیه باشه او میت میته باشه، یا اینکه نه فقط میتش مثلا مال امامه، یا هیچ چیش نیست برای اینکه تو روایت او رو جزء انفال نشمرده، یا بگیم که مثلا اون عبارتی که در این روایات هست میفرماید که کل مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب، این رو بگیم که اونا که زمین داره که خب مخصوص زمین میشه، اونا رو میگیره، فرسون سیف البهار هم بالاخره یه چیزیست که در چنگ مسلمون ها قرار گرفته، ولی مندون این که مسلمون ها زحمتی کشیده باشن، این در حقیقت که انه بدون واسطه است در اختیار حکومت اسلامی و در اختیار جامعه اسلامی قرار میگیره، بگیم این عبارت ها شامل اینجا ها میشه. و یا فرض بفرمایید که مثلا دریاها، حالا اگر دریاها جوری باشد به این که خب این هم منفعتی دارد، خب بگیم که اگر مثلا یه مقداری فرض بفرمایید که از دریا از اقیانوس در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفت، من دون ان یوجف علیها به خیلن ولا رکاب، خب یعنی حالا مثلا فرض بفرمایید که یه مقدار از دریا رو ممکنه که تصرف بکنن، عرض کنم که حکومت اسلامی، خب حالا در اونجا باید کشتی مثلا باشه یا هواپیما باشه، خیلی رکابش در اونجا او باشه، بگیم که از این گونه عبارت ها اینها دریاها رو مثلا میگیره. حالا دریاها، حالا میخوای اگر راجب آبش مثلا حرفی دارید، اقلا زمین دریا و مسئله است دیگه. الان زمین دریا میخواد مثلا فلات قارت، میخواد معدن نفت مثلا استخراج بکنه اینا. خب این زمین مال کیه؟ ممکنه اینا رو تحت این عناوینی که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب اینا رو هم داخل بکنیم. علی ای حال میشه از لحن ارسنگی و مجموع این روایات با قرائنی که در باب ارث هست و در جاهای دیگه هست، به طور کلی ما یه ضابط کلی به اصطلاح به دست بدیم، بدون این که عرض کنم که اختصاصی به این عناوینی که در این روایات واقع شده بدیم. به طور کلی بگیم مثلا در اون روایات در بابی که من مات و لیس له مولا فماله من الانفال یا فهو لوارثه الامام، از این روایات اینجور بفهمیم که خلاصه در تعلیل میکنه در اونجا، میگه چرا مال امامه؟ برای اینکه اگر مثلا این از بین بره و کثیر نداشته باشه، باید از بیت المال دیش داده بشه. من لهل به اصطلاح قرم فلهل قرم، یا من لهل قرم از اون طرف هم میگه فلهل قرم، کسی که بالاخره این به عهدهش قراری چیدی به عهدهش گذاشته شده، پس باید به اصطلاح به قول این حضرات مجلسی ها میگن اگر یه لایحه رو دولت آورد که احتیاج به مال و بودجه داره، باید بودجهش هم در اونجا پیشبینی کرده باشه، ولی اصلا این مردوده. خلاصه باید یه همچین مسئله باید باشه، باید اگر یه چیزی به گردن حکومت اسلامی گذاشتن، باید درآمد هم براش منظور کرده باشن و باید این چاله رو به اصطلاح از یه جای پر بکنن. و چاله اینطور چیزا که قتیلی مثلا هست که صاحبش نیست و کسی معلوم نیست که قاتل کی بوده، این فرض به عهده بیت الماله و امثال اینطور چیزها، اینا یه چیزهاییست که از اون تعلیلاتی که در روایات اینا واقع شده مجموعاً میشه اینجور استفاده کرد که خلاصه چیزهایی که دست بشر به اونها نرسیده و بشر و مسلمین هم به اصطلاح زحمتی در به چنگ آوردن او و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده، کاری صورت ندادن، لشگرکشی به اصطلاح نشده. حالا این سیف البحار باشه، عرض کنم که دریاها باشه، زمین دریا باشه، قطای الملوک باشه، غیر قطای الملوک باشه، هر چی میخواد باشه، حالا زمین میته باشه یا زمین آباد باشه ولی الان صاحب نداره و امثال اینا، هر چی هست، خلاصه مجموعاً بگیم که هر چی که بی صاحب هست یا هر چی که زحمتی بشر براش نکشیده، اینها همه در اختیار عرض کنم که حکومت اسلامی باشه که سمبولش و مظهرش به اصطلاح امامه. اینم نه معناش اینه که مال شخص خود امامه که یطرفهو عرض کنم که در حوائج شخصی خودش، نه، یعنی در حوائج حکومت اسلامی و حوائج حاکم من حیث انه حاکمون. وقت اینجور باشه، مثلا فرض بفرمایید که اون مسئله که عرض میتهی که لا رب لها میگیم قید کرده، در روایت دیگه قید نکرده، اینو ممکنه از آقای حکیم جواب بدیم به این که عرض کنم که اگر یه نکتهی به اصطلاح نداشته باشه و یه قرائن دیگری در کار نباشه، حق با شماست. در مقام تهدیده میگیم چرا قید کردی عرض میته؟ پس معلوم میشه میخواستی خارج بکنی زمین آباد رو. ولی اگر یه قرائنی در کار باشه، ممکنه مثلا بگیم که فرض بفرمایید که غالبا زمین اونی که بی صاحب میفته و آدم میره سراغش و میبینه بلا صاحبه، اینا یا زمین میته، زمین خرابه که این صاحبش حالا یا اعراضش کرده یا فرسون هلاک شده و کسی نبوده اونجا، باد اهلها انها، مثل اون روایت که اون تعبیر که می فرمند قریه هایی که انجلا انها اهلها، باد اهلها، زلزله اومده، همه هلاک شدن، همه از بین رفتن، اینجا خراب شده. اما حالا یه جایی باشد، مثلا وقتی یه قریه معموره آبادی هیچ کس صاحبم نداشته باشه. اینا خارجیتش البته چون خیلی کمه و شاید آدم در بعضی از موارد اصلا بگه که نداریم اصلا یه همچی مورد. اینا این است که در اینجا علت این که مثلا قید کرده کل ارض میتتن لا رب لها، این برای اینکه جاهایی که لا رب لها و بی صاحبه معمولا و نوعاً شاید 99% شاید 100% مثلا فرض کنید که میته باشه، به علت اینکه صاحبش از بالا سرش رفته مثلا قهرن خراب شده. اما حالا یه جه فرض کنیم که نه، زمین الان آباده، زلزله اومده، هیچ طوری هم نشده، فقط صاحبش از بین رفته و فوراً ما بعد از زلزله بلا فاصله رفتیم سر این زمین اینا و میبینیم صاحبی هم برای سراغ نداریم. خب اینا نادره، علا ایاله ممکنه نکتش این باشه، نه از باب این که بخواد زمین آباد رو خارج بکنه، نه، حالا اگر واقعاً یه همچی اتفاق افتاد که یه زمین آبادی بود و صاحب نداشته باشه، اینم بگیم که جزء انفال حساب میشه. پس بناهن علا هذا عرض کنم که میتونیم بگیم که از این روایات انفال اینجور میتونیم استفاده بکنیم که خلاصه همه سیف البهاری که در بعض جا واقع شده، یا فرض بفرمایید که معادنی که مثلا در زمین های مواطع هست، دریاها، نهرها، بطون اودیه، آجام، امثال اینها، اگه در این روایت هم احیانا از بعضی از اینها اسمی برده نشده باشه، خب اینها رو ما میتوانیم از خود این روایات استفاده کنیم که به اصطلاح یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، اینها مال خدا و پیغمبر است و مال امامه. این مسئله اول همینجا فکر میکنم کفایت بکنه بحث در او. مسئله که مربوط به بحث فعلی ما میشه، مسئله ولایت فقیه، اینه که ما عرضمون اینه که حالا هر چی شد از انفال، هر چی در آوردیم از این روایت و گفتیم که مال امامه، میخوایم بگیم که بناهن علا ثبوت ولایت فقیه، عرض کنم که و ثبوت حکومت و سیاست در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، این رو ما میخواییم بگیم که در اختیار ولی فقیه هست و در اختیار حاکم مسلمینه و جزء بودجه حکومت اسلامی حساب میشه. بنابراین نتیجهش این میشه که باید اگر کسی میخواد از اینها استفاده بکنه، این رو حتما به اجازه عرض کنم که ولی فقیه باشه. منتها یه مشکلی که در اینجا در خصوص اینجا هست، که مشکلی که اشاره کردم، بعضی از فقها آمدن قائل شدن به این که اینجا برای شیعه تحلیل شده، یعنی شیعه در اینها بخواد تصرف بکنه، مثلا کل ارزین خربه. حالا منظور چیه؟ منظور از تحلیل، تحلیل شده شیعه، مثلا اگه کسی مرد و یا یه زمینی که مثلا لا رب لها، نه، شیعه میتونه این رو تملک بکند و ازش استفاده بکند و هیچ احتیاجی به اجازه امام نداره، یا زمین آبادی هست که بدون صاحب هست، این بره هر کسی رفت، منتها البته هر کسی که سبقت کرد و زودتر رفت به اصطلاح این مال او باشه. تحلیل کردن بعضی از فقها، قائلن به این که تحلیل شده، ولی عرض کنم که اون روایات رو حالا ببینیم که اون روایات چیه و آیا دلالت بر تحلیل داره در زمان عرض کنم که غیبت، یا دلالت بر تحلیل نداره، و یا اونها به اصطلاح تحلیل مالکیه، مال تحلیل مالکی معنیش اینه، نه یعنی شرعی نیست، یعنی حکم شرع و حکم اسلام این باشه. خب این مال امام بوده، حالا همونطور که دیروز عرض کردم، حالا یه جایی که عرضم که حکومتی دست امام نیست و هزینه هم نداره، سید فقیری هم اصلا وجود نداره، خودش هم خرج سفره ای به اصطلاح نداره، کاری نداره، خب اونجا تحلیل کرده برای شیعه اینا. اما در صورتی که نه، حکومتی باشد و احتیاج باشه و نیازی باشه بگیم حتی در اینجا هم تحلیل شده برای شیعه، نه خب چه کار بکنه بس حکومت اسلامی؟ حتما بره عرض کنم که مالیات وضع بکنه. خب این رو باید بگیم که اینا در اختیار حکومت اسلامی و بودجه ای هست برای حکومت اسلامی که میتونه از اینا استفاده کنه، معدنشو استخراج بکنه. خب حالا یکی از چیزایی که در جزء انفال هست زمین میته است. اینجا در این روایات میفرماید که کل ارض میته این جزء انفاله. از طرف دیگه روایات زیادی داریم که میفرماید من احیا ارض میته فهی له. خب اینها با هم منافات دارن یا با هم منافات ندارن؟ از یه طرف میگه زمین میته مال امامه، اطلاق هم داره، زمان ما رو هم میگیره. از یه طرف میگه که من احیا ارزن میته فعیله. خب این چه جور میشه؟ این جمع بین این دوتا چی میشه؟ جمع بین این دو رو ممکنه که عرض کنم که بگیم که خب امام یه اجازه، مثل همون تحلیلی که بعضیا گفتن، نه امامی اجازه رو داده در اراضی مواد، فرموده که این زمین میت مال منه یا مال حکومت اسلامیه، ولی به افرادی که برن احیا بکنن من اذن دادم که مالک بشن. خب اگر اینجور باشه که این رو حمل بکنیم بر اذنی از طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا از طرف اون ائمه علیهم السلامی که در زمانی که حکومتی دستشون نبوده اینجور فرموده باشن، خب این رو ممکنه در یه زمان دیگری امام دیگری بیاد و عرض کنم که این اذنشو برداره. این میشه، یعنی همینطوری که در باب خمس، در روایت خمس دیدیم حضرت صادق علیه السلام تحلیل میکنه، حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام گله میکنه که میان سهم ما رو نمیخوان بدن و میخوان میان استحلال بکنن و امثال اینا، پس ما چه کار بکنیم و چیزی که خدا اینا رو قرار داده، اونن علا دیننا و دنیانا و ارزنا و ما نخاف و من سطوته و امثال اینا. اونجا خب حضرت برخلاف اینکه جدش حضرت صادق علیه السلام تحلیل کرده بوده، حضرت نه سخت مطالبه میکنه و اظهار ناراحتی هم میکنه که چرا. خب پس بنابراین این نه اینکه معناش اینه که مخالفت کرده باشه با حضرت صادق علیه السلام، اون موقع چون اختیار به اصطلاح به دست او بوده باید با مصلحت، خب میگه اونجا نه، اونجا موجب زحمت فرض بفرمایید که شیعه میشه تحلیل میکنه، اینجا نه و نیازی نیست تحلیل میکنه. اما اینجا حضرت رضا منه نیاز داره، میگه که من تحلیل نمیکنم. همین جور هم نسبت بین فرمایشات ائمه علیهم السلام، چون تحلیل مالکی بوده، فقها هم که جنبه ولایت به اصطلاح دارن، فرضینه که گفتیم از روایت ثابت شد، خب اینم میدونه اگر در یه موردی تحلیل کرد یا یه موردی اجازه داد، فرمود که هر که زمین میتر احیا بکنه مال خودشه، ولی ولی فقیه بیاد در زمان غیبت که حکومت در اختیار او قرار گرفته، او میاد اون رو تغییر میکنه، میگه نه مثلا در این زمان من اجازه نمیدم، عرض کنم که یا اجازه میدم، فرض کنید که خمسش ممکنه مال حکومت باشه، عشرش مثلا مال حکومت باشه، امثال اینها. بالاخره مالک هست و مالک هست و لهو این که ان یعزنه، یه دسته خاصی رو بگی که نه من به همه اجازه احیای رو نمیدم و یا به بعضی ها اجازه میدم، یا اگر اجازه میدم نمیگم فهی الله رو من، نه من اینجور تحلیل به اصطلاح نمی کنم. الان نه، فقط هر کسی احیا بکنه و مالک بشه و چی بشه احیا بکنه و استفاده ازش بکنه، نه یه بهرهی به اصطلاح به من بده، مثل بهره مالکانهی که مالک و زاره با هم دیگه به اصطلاح مزارعه میکنه، این هم همینجور نسبت عرض موات اینا. عرض اگر گفتیم که از انفال اینجور استفاده میشه که اراضی مواد مال اونهاست، بنابراین ممکنه که اجاره بخوان بدن، بهره بخوان بگیرن، یا به طور کلی صرف نظر بکنن، به همه اجازه بدن، به بعضی اجازه بدن، به هیچ کس اجازه ندن. این مسائل در اونجا کاملا میاد. پس اگر ما قائل شدیم به ولایت فقیه، میگیم فقیه هم در زمان غیبت قائم مقام رسول الله و قائم مقام ائمه معصومین علیهم السلام است، در انفال میتوانه هر نوع تصرفی بخواد بکنه، البته تصرفی که به نفع حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باشه، میدونه که یکی از ثمراتش همین مسئله اراضی مواطع و چیزای دیگه‌ش هم همینجوره، معادنش هم همینجوره، مفاوضش هم همینجوره، بطون العودیه‌اش همینجوره، آجامش همینجوره، اونا دیگه هم همینجوره، یا قطایع الملوک و امثال اینا، همه حکمش اینجوره که در اختیار ولی فقیه است. لهو این که اذ بده دیگران مصرف بکنن نکنن، مقید بکنه نکنه، مثل یه مالکی خلاصه. همینطوری که من این فرش اگه مالک شدم بخوام بفروشم، بخوام اجاره بدم، بخوام ودیعه عاریه بدم، اونم همینجوره. صلی الله علیه و سلم.